سلام بر بینندگان عزیز و تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. به نام خداوند هستی بخش، برنامه امروز رو تحت عنوان سلطه عظیم رسانه ها بر افکار ملت ها خدمتون عرضه میکنیم. ما یه دو برنامه در قبل خدمتون عرضه کردیم که اشاره داشت به افرادی که توانسته بودند با تلاششون غلبه بکنند بر مشکلات خودشون و همچنین غلبه بکنند بر مشکلات اجتماعی. بیننده عزیزی که این دو برنامه رو مشاهده کرده بودند تماسی با ما داشتند و چنین نوشتند: شما در دو برنامه گذشته از انسانهای بزرگی که توانستند به نیروی اراده و استقامت بر مشکلات خود غلبه کنند و یا مشکلات مردمان دیگر را مرتفع سازند صحبت کردید که به ما نیروی امید میداد. این برنامه ها البته برای مبارزه یأس و نومیدی افراد بسیار مؤثر است، اما مهمتر از آن امید بخشیدن به ملت ها در مبارزاتشان برای حاکمیت خودشان است. به نظر مردم پیروزی مردم انگلیس و افکار عمومی آن علیه بزرگترین غول رسانه‌ای جهان که فرهنگ و افکار عمومی را با روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها شکل می‌دهد، مهمتر از مسائل فردی است. و پیشنهاد می‌کنم برنامه‌ای هم درباره سلطه مافیایی رسانه‌ها بر مردم دنیای امروز داشته باشید. خب به هر حال این برنامه رو با توجه به پیشنهاد این بیننده عزیزمون خدمت شما عرضه می‌کنیم. یار ما در این نوبت آقای بازرگان هستند که دعوت رو قبول کردند که این بحث این رسانه قول عظیم و قول پیکر رو نقشش رو ببینیم چطور بوده و تحولاتی رو که ایجاد کرده و در اخبار آمده بوده. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان گرامی و تشکر از بینندهی که به حالی همچین طرح و پیشنهادی دادند و ما رو موظف کردند که بررسی در این موضوع بکنیم. بله، این البته جزو مسائل خیلی مهمه همین یکی دو ماه اخیر بود، ولی خیلی زود خبر رو جمع و جورش کردن. ولی خب به حال مفیده که میزان سلطه نظامات سیاسی رو، رسانه های گروهی رو که مثل اختاپوس بر جهان پنجه انداختن و افکار دارن سامان میدن، ما بشناسیم. یه مسئله جهانی، البته ربطی هم خیلی به کشور ما نداره. یه کسی البته من یادم یه روز میگفت که شما دو روز رادیو تلویزیون رو بدین دست من، سیستم حکومت رو عوض میکنه. یعنی انقدر تلویزیون رو مردم اثر میذاره، رسانه ها به طور کلی. اون چه که اتفاق افتاد، اتفاقا چندین مجله، یک شماره تایم بود که اتفاقا اینم کل شمارهش رو به این اختصاص داده، اسکاندال بزرگی که در انگلستان اتفاق افتاد در همین اواخر جولای که افکار عمومی دنیا رو واقعا تحت تأثیر خودش قرار داد. ولی همطور که عرض کردم ظرف 3-4 روز به دلایلی که خب روشنه، زود از خبرهای درجه یک رفت کنار. حالا ما کاری به اصل قضیه نداریم، ولی مهم ابعاد این شکلگیری فرهنگ مردم، قضاوت‌های مردم توسط رسانه هاست. اصل جریان یک کار خلاف قانونی بود که یه نشریه‌ای در انگلستان انجام داد، یعنی شروعش از اینجا بود. نشریه The News of the World، در افکار چیز اخبار جهان، این معروفترین پرتیراژترین مجله صبح روز یه شنبه انگلستانه، نزدیک 3 میلیون تیراژشه. واقعا مقایسه هم میکنه با 20,000 تایی که تو مملکت ما هست، پرتیراژترین و پرخواننده ترین مجله صبح یه شنبه. روز تعطیل دیگه همه میخونن. این رقابت فوق‌العاده‌ای که بین مجلات وجود داره تو انگلستان، امریکا یا جای دیگه، خب اینا همیشه میخوان خبرهای داغ داشته باشن، توده مردم بیشتر تحت تأثیر خودشون قرار بدن. اینا برای اینکه بتونن اخبار دست اول داشته باشن از زندگی هنرمندای سینما مثلا، ورزشکارا، یا اخبار جنایی که اتفاق میفته، یا حتی از خاندان مثلا انگلستان که اینا روابطشون، اختلاف زن و شوهرها چگونه است و چی هست. اینا در طول این چند سال گذشته به صورت غیر قانونی شنود میکردن. حالا شنود تو مملکت ما مثل آب خوردن شده، دولت این کارو میکنه، ولی در انگلستان یا کشورهایی که قانونه واقعا یک عمل خیلی سختیه. و پیامگیرای تلفن اینا رو در واقع در کنترل میگرفتن. مشخص شده تا حالا حدود 4000 نفر رو اینا تحت به اصطلاح این شنود قرار دادن، که البته سالهای گذشتن بعضی ها متوجه میشدن، شکایت میکردن، سو میکردن، یه چیزایی هم گرفته بودن، ولی ناگهان به خاطر افشای این مطلب توسط یکی از کارمندای اونها که به صورت مرموزی اونم کشته شد چند روز بعد، ناگهان معلوم نشد چطور شد کشته شد، اون کسی این خبر رو برملا کرد، کار یه مرتبه به جای باریک کشید و انفجاری پیدا کرد. کار به پارلمان انگلستان کشیده شد و این نشریه اخبار جهان The News of the World بعد از 140 سال تعطیل شد و در پارلمان انگلستان مسئول این تشکیلات رو اصلا آوردن در مجلس و مورد استیضاح قرار دادن. نخست وزیر انگلستان مورد استیضاح قرار گرفت به شدت، مسئولین عالی رتبه. معلوم شد که اصلا اونا که این کار میکردن با همکاری پلیس بوده، پلیس محبوب انگلستان که در دنیا معروفه. مشخص شد که از طریق فروش این اطلاعات تا به این نشریات، به خصوص این نشریه، این کارهای خلاف قانون انجام میشده. یعنی همکاری مقامات سیاسی، پلیس و این مجلات، به خصوص این مجله‌ای که الان وضعیتش این چنین شده، آمار که گرفتن 4/5 مردم انگلستان اعتمادشون رو به دولت، مطبوعات و به خصوص پلیس از دست دادن. یعنی یه چیزی مثل واترگیت که پیش آمد، ولی این بار در سطح میدیا، رسانه‌ها در انگلستان اتفاق افتاد و جلوی چشم مردم همه دنیا، از صدرش، از به اصطلاح رئیس دولت گرفته تا پایین. خود اینم نشون میده وقتی آزادی باشه توی مملکت چطور، وقتی یه خلاف و خطایی میشه، این چنین ملت قدرت داره که میتونه زیر سوال بکشه و مجبورن اونا هم پاسخ بدن. حالا داستان مفصله، من نمیدونم چقدر وقت بکنیم، ولی به هر حال یه پیروزی بزرگی برای ملت انگلستان بود که اینطور تونست جلوی خلاف و خطا رو به نیروی نهادهای مردمی و قدرت افکار عمومی بتونه بگیره.
خیلی متشکرم. چیزی که تعجب آوره این هست که اولا اینها، پشت اینها چه قدرتی هست که اینها توانستن توی کشوری که معروف هست انگلیس به دموکراسی و قانونمندی، اینها بتونن با توجه و کمک پلیس، اونجور که شما اشاره کردید، این امر رو در ارتباط با 4000 نفر اطلاعات شخصی اینها رو بگیرن و به صورت پابلیک در بیارن و پخشش بکنن. یعنی میخوام این اون قدرت چیه؟ چطوره که الان، حالا در طول زمان ممکنه شکایتی بوده، ولی چطور که شده که یه دفعه اینجور شده و چه قدرتی پشت این مسئله؟
بله، همطور که در اول عرض کردم، مسئله یه مجله نیست، در واقع یه شبکه عظیم رسانه‌ای است، یه مافیای بزرگ جهانی، اونم نه در انگلستان. این مجله اخبار جهان، The News of the World، این خودش در واقع مثل یه برگ درخت، همطور که یه برگ، یه تعداد زیادی برگ یه شاخه درخت داره، خود اون شاخه هم تازه یکی از شاخه های درخته، اون درخت هم یکی از درخت های این باغ، این مجموعه است. یعنی اینا یه شبکه، این مجله با اینکه خودش نزدیک 3 میلیون تیراژش هست، The News of the World، خودش زیر مجموعه نیوز اینترنشناله، یک شرکت بین المللی بزرگ، که خود اون 173 تا مجله و روزنامه زیر مجموعه شه، که این مجله‌ای که پرتیراژ‌ترین مجله انگلستانه یکی از 173 تاست. تازه این در واقع نیوز اینترنشنال، اون خودش زیر مجموعه نیوز کورپوریشنه، یه شرکت مادر، شرکت بالاتر که تلویزیون های متعدد زیر مجموعه شه، ساتلایت های متعدد در جای مختلف دنیا، تلویزیون های در واقع اینترنتی، فروش کتاب، سینما، فیلم، تئاتر، یعنی مجموعه‌ای که افکار عمومی جهان رو اینا زیر نظر خودشون دارن. من اتفاقا چون این رو مطرح کردی رفتم تحقیقی کردم، بعضی از چیزاشو خدمتتون عرض میکنم. شبکه فاکس نیوز که این همه معروفه در 5 قاره جهان برنامه داره، یعنی 40% مردم امریکا زیر پوشش فاکس نیوزن، این جزء این مجموعه است. استودیوی فاکس قرن 20، این هم تو تهیه فیلم، 19 شبکه ورزشی همین فاکس نیوز داره. همطور که عرض کردم 175 نشریه است که 9 میلیون تیراژ روزانه ایناست. مجلاتی مثل دیلی استار یا خود استار یا دیلی میرور یا نیوز آف دی بورد که این 2.8 میلیون، سان، نشنال اینکوایری، 175 نشریه بزرگ و مهم دنیا، اینا همه از یه جا دارن در واقع آبشخورشون از یه جا هستش. بنابراین این یک شبکه بزرگ رسانه‌ای است که افکار عمومی جهان رو داره شکل میده. مسئله انگلستان نیست، مسئله اروپا است، مسئله امریکا است، و خود این یه نکته مهمه برای زمان ما، دوره ما، که اندیشه انسان‌ها تو دنیای امروز چگونه با این میدیا، با این مثلا رسانه‌های عمومی داره شکل میگیره و قضاوت‌ها داره سامان داده میشه.
آقای بازرگان، این کورپوریشن یا این سازمان بزرگی رو که شما اشاره بهش کردید، این مشخص نیست واقعا این آیا وابسته به یک کشور و سیاست خاص جهانی هست یا مثلا چند کشوری هست، و اینکه آیا این اهدافی رو که این دنبالش هست که این جور کارا رو انجام میده و خیلی کارهای دیگری که ممکنه به دیده نشده، یعنی واقعا خبراش پیش نیامده که چه کارهای دیگری هم انجام میدادن، اگه توضیح بفرمایید.
بله، خب برای همه مشخصه، تو اون تایم هم عکس مدیرش رو گذاشته در روی صفحش، از نشریات دیگه هم اینطور، این یه مرتبه خبر درجه یه که دنیا شد، ولی زود جمعش کردن. رئیس اصلی سرشاخش آقای روپرت مرداکه، مرداک همون مردوخ، در واقع ایشون یهودی تبار امریکاییست ولی اصلش اسرائیلیه، البته بعضی هم نوشتن که از یهودیان استرالیا در واقع بوده، متولد استرالیا ولی بعد در انگلستان رفته، انگلستان درس خونده و بعدم چون سرمایه‌اش در کل جهان بوده و مطبوعات جهان و رسانه‌ها و ساتلایت و اینها، امریکا هم خب خیلی راحت بهش سیتیزنشیپی رو دادن و درها شهروند امریکا هم هست، ولی در واقع اینجور شخصیت‌ها فراملیتی هستن، اینا در کل دنیا سیطره دارن. ایشون به هر حال پدرش هم تو کار مطبوعات بوده، از اون موقع یک آشناییایی با چاپ کتاب و نشریات و اینا تو استرالیا پیدا کرده، اونجا قدرت فوق‌العاده پیدا کرده و سلطه به حزب کارگر رو، بعد تو انگلستان آمده و اونجا هم سلطه کلی به رسانه‌های انگلستان و الان دیگه امریکا و حتی در چین، البته چینی ها تا یه حدودی مهارش کردن، در کره یک چیز بزرگی تأسیس کرده، یعنی تو همه جای دنیا، مسئله دیگه اروپا و امریکا نیست، اینا در واقع فراملیتی هستن، براشون سرمایه مطرحه و سیاست های کلی که پشت این قضیه وجود داره.
قاعدتا باید با این تشکیلاتی که داشته خب جزء ثروتمندترین ارگانیزیشن های به اصطلاح سازمان های جهانی باشه. حالا خود شخصش چقدر ثروت داره اونو باید مراجعه کرد به خود فوربس یا نگاه کرد ببینیم جای دیگه میزان دارایی خود شخص رو چقدر میگه، ولی شاید بعد نماشه اشاره به یه سری رقم های مالی این مؤسساتی که وابسته به این هست بکنیم بد نیست، بد نباشه.
بله خب اینا هم اطلاعاتی است که دیگه همه جا هست دیگه، یعنی این توی کشورهای غربی به خصوص امریکا به راحتی میشه پیدا کرد. من هم گوگل کردم ببینم که این مثلا هم توی مثلا ویکی‌پدیا هستش، همه جا این اطلاعات عادیه. من نگاه کردم از فیلم 7.6 بیلیون دلار اینا در ابتدا فیلم، یعنی از طریق فقط فیلم، تهیه فیلم از طریق تلویزیون، یعنی فاکس نیوز و نشنال جیوگرافی و نشنال جیوگرافی کانال در واقع 7 بیلیون دلار، یعنی برودکاستینگ اینها. تو روزنامه ها بیش از 6 بیلیون اینا همش میلیارد دلار در واقع. تو نتورک، یعنی فاکس و ساتلایت و اینا، حدود میشه 7-8 بیلیون در واقع. چاپ کتاب مجموعش، حالا من خسته نکنم شما و بینندگانو، مجموعه 32.7 بیلیون، یعنی میلیارد به فارسی در واقع دلار. این در ردیف بزرگترین میلیاردرهای جهان، همین به صلاح تشکیلاتی که رادیو، تلویزیون، ساتلایت، نمیدونم همه وسائل ارتباط جمعی دنیا رو در تویول خودش گرفته. قابل رقابت هم نیست، در دنیا هیچ تشکیلاتی به این عظمت در فرهنگ در واقع نفوذ نداره، که حالا جزئیاتش به درد بینندگان هم نمیخوره، ولی همه اینا اطلاعات هست و اطلاعات عمومیه.
شما اشاره کردید که این پدر ایشون هم تو همین زمینه ها کار میکرده، میخوام ببینیم آیا این ثروتی که اندوخته شده ایشون واقعا زحمتشو کشیده، مثل اونچی که در نمونه‌های مختلف می‌بینیم تو زمینه‌های به اصطلاح تکنولوژی دیدیم، تو زمینه‌های هنر دیدیم که افراد از خیلی پایین شروع کردن و ثروتیه. می‌خوام ببینیم ایشون آیا زدوندهای سیاسی و اینها بوده که باعث شده به این ثروت برسه، یا نه زحمت های خودش هم، یا ممکنه مجموعه اینا بوده.
ببینید در دهه 70 تا 80 وضعیت اقتصادی خیلی بدی در سراسر غرب بود، اروپا، امریکا حتی، درست مثل وضعیت حالا که وضعیت اقتصادی دنیا خرابه. ایشون با کمک سرمایه گذارانی که خب تو اسرائیل و جای دیگه بودن، شروع کردن به خریدن این مجلاتی که دارن ورشکست میشن، در استرالیا در واقع بود، از اونجا آغاز کردن. حتی با یونیون، مثلا این اتحادیه نشریات، در افتادن و در واقع اونا رو هم شکست دادن، یعنی قدرت بزرگ در استرالیا. اول من بعضی چیزاش هم خوندم، اولش در استرالیا از انتشار کتاب شروع کرده، بعد یواش یواش اول ساندی تایمز رو خریده، بعد دیلی میرور رو، بعد دیلی تلگراف رو، بعد سان رو، که سان 3 میلیون تیراژ خودش مجله سان داشته. تو امریکا هم اول سان آنتونیو اکسپرس رو، بعد استار و بعد نیویورک پست و، یعنی چگونه تمام اینا تاریخچش هستش توی همه اطلاعات، هم توی اینترنت میتونه آدم پیدا بکنه که چگونه با خرید، چون سرمایه در اختیار بوده، شرایط اقتصادی بدن بوده، اینطوری یواش یواش رفتن جلو با قدرت اقتصادی. بعد خرید ایستگاه تلویزیونی، فقط 350 تا ایستگاه تلویزیونی فقط تو امریکا دارن. شرکت های رسانه ای رو شروع کردن به خریدن. بزرگترین سیستم های تلویزیونی های امریکایی، 34% سهام کل مال امریکا در اختیار ایشونه، که اینو 6 میلیارد دلار خریده این سهام رو فقط. 1985 شهروند امریکا میشه که بتونه این ایستگاه های تلویزیونی رو در مالکیت خودش در بیاره، چون تا کسی شهروند نباشه نمیتونه مالک بشه. همطور که عرض کردم در هنگ کنگ هم استار تی وی رو تأسیس میکنه، خیلی تلاش داشته چین رو هم در واقع زیر چتر خودش در بیاره. در انگلستان همین نیوز آف دی ورلد رو که عرض کردم پرتیراش ترین مجلس میخره، بعدش وال استریت جورنال رو در 2007. یه شرکت بزرگی تو انگلستان هستش که تمام کارهای ساتلایت ها زیر نظر اونه، بی اسکای بی میگن، بریتیش اسکای برودکاستینگ. این در واقع 39% سهام اونجا رو خریده بود قبل از اینکه این اسکاندال به وجود بیاد، همش رو میخواسته بخره کل به اصطلاح، که حالا که کار به افکار عمومی کشید و به پارلمان بریتانیا جلوش رو گرفتن، یعنی کل تمام ساتلایت های انگلستان قرار بود که همین مثلا یکی دو ماه در اختیار اینا قرار بگیره. به هر حال در همه جای دنیا این یه چتر فراگیر اطلاع رسانی و ساختن فرهنگ و اینا دارن و دارن این تأثیرات رو انجام میدن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، ثروتمندان که به اصطلاح شناخته شده هستن، مثلا آقای بیل گیتس از مایکروسافت، این از ثروتش در جهت به اصطلاح سیاست معمولا تسلط بر ملت از جهاتی هیچ وقت اقدام نکرده، بیشتر کارهای خیرخواهانه کرده، مثلا کورپوریشن هایی برای کمک به افرادی که احتیاج دارن در کشورهای مختلف بوده. ولی این شخص به نظر میاد، این ارگانیزیشن و شخصی که حالا پدر و پسری که الان اینها، شاید به نظر میاد از اون ثروتشون بیشتر در جهت تسلط بر امور مردم و امور کشورها، حالا چه کوچیک چه بزرگ، ممکنه هدف داشتن برای این کار.
بله، ملاحظه فهم قدرت میشه از زور ارتش و اسلحه که حاصل نمیشه. ارتش و اسلحه و نیروهای نظامی یه بودن، مسئله علم یکی هستش، اطلاعات information یه بوده، و تو دنیای امروز در واقع این اطلاعات information در اختیار رسانه هاست، عمدتاً رادیو تلویزیون و مطبوعاتن که دارن شکل میدن. ایشون به خاطر همون خرید تمام نشریات معتبر استرالیا یه قدرت عظیم سیاسی پیدا کرد، تونست که حزب کارگر استرالیا رو به قدرت برسونه، یعنی در واقع با همین نقشی که روی مردم داشت و چون عضو کارگر خودشونو وابسته به تلاش به صلاح این مافیای مطبوعاتی میدیدن، طبیعتاً با او شروع کردن به همکاری کردن، موافقت کردن که او سرمایه هاشو بتونه تا از استرالیا ببره تو انگلستان. تو انگلستان هم در همکاری نزدیکی با تونی بلر داشت، حزب کارگر رو اینا به قدرت رسوندن، پیروز کردن، یعنی با کمک همین رسانه ها که میتونه به مردم جهت بده، خط بده. تو امریکا هم اتفاقا همینطور، یه جور مقاله دیدم اتفاقا تو یک فیلم همین تایم بود که 2 دهه روی انتخابات امریکا تأثیر اصلی رو داشته، هم در انتخاب هیلاری کلینتون، هم بوش، هم حتی حمایت از جنگ در عراق، افغانستان. یعنی شکل وقتی میدن به افکار عمومی، مردم هم در واقع تو اون خط میرن دیگه. با مثلا گرایش با این نیوکان ها به اصطلاح نو محافظه کاران و اونجلیکا ارتباط خیلی نزدیکشون داره. جالبه که این پارلمان انگلستان که در واقع اینا رو به یه محاکمه جلوی تلویزیون کشید، خود نخست وزیر انگلستان خیلی جالبه سخنرانی که میکنه، من یه خطش رو اتفاقا نوشتم، میگه که واقعیت اینه، the truth is we have all been in this together، ما همه دستمون تو کار بوده. خیلی جالبه که نخست وزیر انگلستان میگه. the press، هم روزنامه نگاران، politicians، همه سیاستمداران، and leaders of all parties، و رهبرای همه حزب، چه کارگر چه در واقع همه احزاب انگلستان. And yes, that included me. بله، باید اعتراف کنم که خود منم دستم تو این کار بوده با اینا. یعنی خود نخست وزیر انگلستان میگه کسی نمیتونه محکوم، همه بودیم، هممون در واقع تو این سیستم شریک بودیم با اینها. حالا خیلی مفصله، اگر شما بخواید برین بخونید ببینید که واقعا چه فاجعه است که اینقدر. حالا این صداقت، البته این سیاستمداران هم جالبه که حرفو میان به مردم میزنن که بله همه بودن، لیدرهای همه احزاب بودن، شریک بودن، منم از جمله بودم. یعنی اونا میپذیرن که یکی خب صادقانه بیاد این حرف رو بزنه.
خیلی متشکرم. شما آقای بازرگان اشاره کردید که خب این افشاگری که از این مؤسسه شده شاید در درجه اول به نظر میاد یه پیروزی برای مردم انگلیس باشه و در ثانی در درجه دوم این ممکنه یه پیروزی برای افکار عمومی و کل مردم جهان باشه که یک مقدار هوشیاری به اینها داده که خب مواظب باشن که چه چیز داره میگذره. شاید بد نباشه شما اگر برای استدلال در مورد این استیتمنت، این بیانیه‌ای رو که کردید که این برای مردم انگلیس در درجه و بعد در درجه دوم برای افکار عمومی مردم و کل جهان هست.
بله، من از این مجموعه بررسی کردم، برای خودم نوشتم که چه واقعا چه پیروزی بزرگی برای مردم انگلیس، افکار عمومی، یعنی همین که آزادی باشه این نهادهای مردمی چطور میتونن قدرت پیدا کنن. اولا بعد از 140 سال تونستن این نشریه رو تعطیلش بکنن و 10 جولای تعطیل شد و عذر خواستن اینو از همه ملت انگلستان. این در واقع خودش هم اعلام کرد و نوشتن. سردبیر مجله خانم ربکا بروکس، این از سمت مدیر عاملی اون شرکت بزرگ نیوز اینترنشنال استفاده ده، مدیر ارشد این نیوز کورپوریشن، مؤسسه مادر که از 1995 تا 2007 4 سال چون مسئول بوده این تقلبا می شده، اونم مجبور شده استعفا بده. رئیس پلیس لندن استفاده ده به جرم اینکه چرا یکی از سردبیرای این مجله رو استخدام کرده. خود این جالبه که چگونه نفوذ کردن تو دستگاه پلیس، بنابراین با پولی که به رئیس پلیس دادن تونستن اطلاعات از پلیس بگیرن، اونم پلیس انگلستان. افسر ارتشی که صلاحیت این شخص رو تصویب کرده که بیا تو اداره پلیس، اونم مجبور شده استفاده بده. ببین تا کجا ملت قدرت پیدا میکنه که جلو تقلب رو بگیرن. پلیس انگلستان که معروفه توی دنیا، 4/5 انگلیس به اینا بدبین شدن، اعتبارش رو از دست داده که چرا پول گرفتن، چرا اطلاعات رو میفروختن و به عنوان یک انتقاد شدید، انزجار افکار عمومی مردم انگلستان، اینا اصلا دادگاه جنایی میخوان تشکیل بدن. خود سرشاخه اصلی همین جناب روپرت مورداک رو در واقع در پارلمان انگلستان استخدام چیز کردن، در معرض این بازجویی قرار دادن و در معرض سوالات همه بینندگان در سراسر دنیا پخش شد. این چه قدرت مردم رو میتونه نشون بده که تا کجا اگه یه ملتی اراده بکنه میتونه سلاح جمع عظیمی رو به اتهام غفلت از اونچه که زیر دستشون انجام میشد به سلابه بکشه. و جلوی دیگه این رشد و توسعه این که تمام ساتلایت ها رو بگیرن، این رو در واقع ازشون گرفته. رئیس دولت فعلی رو دیوید کامرون رو زیر سوال قرار دادن و همچنین دولت قبلی رو که چرا با اینا همکاری میکرده. به هر حال دیوید کامرون هم وعده داده که رسیدگی بکنن. حالا مهمه، من اینا رو دونه دونه نوشته بودم که چه پیروزیایی ملت میتونه به دست بیاره. مسئول روابط عمومی ارتباطات رسانه‌ای نخست وزیر مجبور شده استعفا بده. بیداری ملت چگونه به قول معروف میگن نور بر تاریکی غلبه پیدا میکنه، ملت‌های حق طلب میتونن موفق بشن و دموکراسی و حاکمیت ملت میتونه چقدر پربرکت و پرسود باشه. این دیگه حالا وارد جزئیات بخوام بشیم خیلی خسته کننده میشه، ولی واقعا یک موضوع بسیار قابل مطالعه است برای روزگار ما که به رغم این سلطه فراگیر در واقع بعضی از شبکه هایی که میخوان به افکار عمومی مردم دنیا در جهت سیاست خودشون شکل بدن، ملت ها میتونن اگر منسجم باشن، آزادی باشه، امنیت باشه، چه قدرتی هم ملت ها میتونن پیدا کنن جلوشو بگیرن. البته متاسفانه بعد از 3-4 روز این خبر رو جمعش کردن دیگه، انگار ننگاری هم چه اتفاقی افتاده. ولی همینی که چند روز به مردم دنیا نشون داده شد که چه خبره، چگونه اندیشه ها داره شکل میگیره، خود این به نظر بنده یه موفقیت بزرگی بود.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه چیزی که واضح هست از آنچه که در این رسانه های مربوط به این سازمان دیده می شد نسبت به مسلمانان، آنچه که رفتاری رو که نسبت به مسلمانان نشون میداد، حالا چه حالت دشمنی نسبت به اونها نشون بده، حالا کاری نداری مسلمانان کارشون درسته یا غلطه، ولی اینی که یه حالت دشمنی نشون بده و ایجاد تفرقه کردن بین به اصطلاح گروه های مختلف مسلمان، احتمالاً شیعه سنی و یا غیره، این یک به اصطلاح در اون جهت هم به نظر میاد فعالیت هایی میکرده. میخوام ببینیم شما مطالبی یا استدلال هایی هم در این مورد هست که چرا این کار انجام میشده.
بله، در خیلی اتفاقا از این نشریات و مجلات کاملا نشون دادن که چطور دامن زدن به این اختلافات بین به اصطلاح مسلمان ها و نمیدونم اختلاف ها و دعوای کس، اینا چه نقش عمده‌ای داشتن و همچنان دارن. من دو تا مقاله به خصوص دیدم، یکی نویسندش گوردون داف، این با پرس تیوی در واقع مسابقه کرده. حالا جالبه، این کسی که میتونه این حرف رو بزنه، این خودش از جانبازان امریکا است، از سربازان به اصطلاح کره بوده، از تفنگدارای نیروی دریایی، از این 100% جانباز 100% به اصطلاح چی میگن تو ایران، جانباز 100%. بنابراین یه چیزی نداره دست بده، یه وطن پرست امریکاییه، خیلی راحت مقاله خیلی مفصلی نوشته و او میگه که ایجاد نفرت علیه مسلمانان در رأس اهداف جهانی این شبکه بوده، با تبلیغات دروغ و ساختگی. مثلا مفصله، یه مقاله 2-3 صفحه‌ایه که او میگه که چه مشکلات و چه نفرت و کینه‌ای در جهان به خاطر همین اختلافات نژادی و مذهبی و چقدر دامن میزنن. یه برنامه دیگه تلویزیونی اتفاقا دیدم، یه برنامه خیلی معروفیه، کولبرت ریپورت، نمیدونم شنیده باشین، خیلی محبوبه توی امریکا. یه برنامه طنز ویدیویی داشتش، این خیلی قشنگ انتقاد خیلی شدیدی میکنه به مطبوعات هم انگلستان و هم امریکایی راجع به این قضایه که تو نروژ اتفاق افتاد. میگه بابا اونی که تو نروژ این کار کرده 150 تا کودک رو کشتن دیگه، نیست؟ چقدر بود تعدادش؟ من یادم رفته. میگه این خبر وقتی که اتفاق افتاد همه رو انداختن گردن مسلمان ها. میگه بابا این خودش یه نروژی بلوند به کتابم نوشته علیه مسلمان ها، 1500 صفحه مانیفست علیه مسلمان ها داده و بعد خبرها رو این به صورت جوک انتقاد میکنه که میگه ما چرا آخه باید اینقدر مردم رو فریب بدیم، اطلاعات غلط بدیم. اشاره میکنه به فاکس نیوز، فاکس نیوز که کار این چیز شبکه تلویزیونی است متعلقه به همین به صلاح مجموعه است. میگه فاکس نیوز اول میگه کار القاعده بوده، کار مسلمانای افراطی. واشنگتن پست میگه گروه های جهادی ایمان و زواهری تو این دست داشتن. دیلی نیوز میگه مسلمز اینوالو، مسلمان ها در این قضیه بودن. وال استریت جورنال میگه قاعده است، القاعده این کار کرده، کار اسلامیست های افراطی فلسطینیه. دونه دونه همه اینا رو داره میخونه، میگه بابا دیگه تا کجا دیگه، انقدر شورشو در نیارین، ما چرا باید مردم رو گمراه بکنیم؟ میگه اصلا این چه ربطی با مسلمان ها داره؟ فقط تنها ربطی که داره این که دشمن مسلمان ها بوده، 1500 صفحه مانیفست داده که من این کاری که میکنم برای اینکه اروپا با مهاجرین مثلا مسلمان عرب و اینا داره پر میشه. میگه اون که ضدیت داشته، چرا همه این اتفاقاتی که افتاده، این ترور رو میخوایم به گردن اونا بذاریم؟ حالا این که نه مسلمونه، نه شرقیه، نه عربه، خودش امریکاییه، تو برنامه تلویزیونی انتقاد میکنه که ما چرا افکار عمومی رو باید گمراه بکنیم، اونا چه نقشی داشتن، اگه نقش داشته باشن باید گفت. یعنی کاملا نشون میده که چگونه افکار عمومی جهانیان داره شکل میگیره در اون مسیر و مجرایی که یه عده‌ای میخوان این چنین تبلیغ بشه. و این اهمیت رو نشون میده که واقعا چقدر آدم باید تو این دنیا چشمش باز باشه و به این راحتی اعتماد نکنه به هر چی که مجلات و روزنامه ها میگن یا تلویزیون میگه، حالا چه تو مملکت خود ما یا تو جای دیگه. چقدر ضرورت داره که آدم حقیقت رو خودش سعی کنه به هر چشمش برسه.
خیلی متشکر. شاید بد نباشه آقای بازرگان اشاره بکنیم ببینیم که چرا اصلاً این خبر سریع اصلا آمد و شما که اشاره به کردید از بین رفت این خبر بلا فاصله و یعنی چند روزی بودن. این شاید نشانه قدرتمندی هنوز همین سازمان هست و فسادهایی که خواستن جلوشو بگیرن هنوز که فاش نشده. یعنی اگر چیزهای دیگری هم بوده که اینا دیدن اگه اونها در بیاد از توش خیلی وضع بدتر خرابتر از این میشه همونجا. میخواستم اینا شما چی فکر میکنید؟
بله دقیقا همینطور هستش دیگه. ببینید از یه جایی وقتی شروع بشه میگن گوبه میذارن یواش یواش
باز
مثل کار نجارا که باز میشه. به هر حال همه چی وقتی دست خودشون باشه، تلویزیون‌ها، روزنامه‌ها، تمام این ساتلایت‌ها به هر حال کنترل میتونن بکنن. وقتی که یه قدرت برتری است، قبلا تو امریکا هرتسل بود دیگه، تئودور هرتسل یکی اون زمان خودش 30-40 تا شاید الان 7-8-10 ساله که از دنیا رفته. اونم زمان خودش هم هالیوود تحت کنترل او بود و هم نشریات بزرگ امریکا و کنترل میکرد دیگه، شهردار و نمیدونم استاندار و فرماندار و همه این آدم و نفوذ داشت. حتی فیلم هایی که توی هالیوود تهیه میکردن اول خونش هم حتی الان موزه شده، یه بار من رفتم دیدم، اول باید میامدن اونجا میدیدن، یه سینما اصلا فقط تو خونش داشت، خونه قصر مانندی که الان تبدیل به یه موزه شده، رؤسای جمهور از همه جای دنیا بیان اونجا و بخوان فعالیت بکنن و یعنی یک قدرت فوق‌العاده‌ای. حالا اون دیگه از دنیا رفت ولی جناب سلام مرداک الان تو این روزگار این قدرت سیاسی برتر رو که هم تأثیرگذار رو انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، در انگلستان، حتی یه مقاله بوده رو در آلمان، چطور در آلمان، در انگلستان که عرض کردم، یعنی دنیا رو با همین قدرت مثلا اطلاع رسانی دارن میشرخونن. یه سیاست های پشت قضیه هست و اینا قدرت های اصلی هن. یعنی از یه ارتش اینا نیرومندترن. حالا ما کاری به اونا نداریم، بالاخره ما توی مملکت خودمون طرف هستیم، ببینیم که چقدر پس موثره. اینم که انقدر حکومت های استبدادی نمیخوان هیچ جا هیچ حرفی زده بشه، هیچ سخنی گفته بشه، هیچ تجمعی بشه، به قدرت افکار عمومی پی بردن که تمام نشریات باید در کنترل دولت باشه، سانسور فوق‌العاده باشه، هر کتابی میخواد چاپ بشه، حتی کتابایی که اجازه داده شده به چاپ بشه دو مرتبه اینا بازبینی میتونه بشه. اینا نشون میده که چقدر واقعا حکومت‌ها به این قدرت افکار عمومی و قدرت شکلگیری مردم از طریق تلویزیون و این رسانه ها واقفن. بنابراین بسیار بسیار مسئله مهمی دنیای امروز.
بعد آقای بازرگان سوال اینجا پیش میاد که مردم اگر آنچه که در اختیارشون هست همین هاست، خب چه رایی براشون هست؟ یعنی احتمال داره، یعنی باید واقعا هوشیار باشن که روش های دیگری را برای دریافت خبر و یا مطالعه بیشتر در مورد اینا پیدا بکنن، چیزهایی را که به اصطلاح رادیو تلویزیونی که به قول اینها یک طرفه نی، یعنی دو طرف قضیه را همیشه مطرح میکنه. یه مقدار فعالیت شخصی لازمه.
بله.
به نظر میاد
به هر حال این تضاد میگن رحمان و شیطان همیشه هست دیگه، از قدیم بوده، همیشه این نبرد حق و باطل وجود داشته. جهان ما ویژگی های خاص خودش رو پیدا کرده که ابعاد گسترده تری داره پیدا میکنه. قبلا که این رادیو تلویزیون و ماهواره و نمیدونم اینترنت و اینا نبود دیگه، به زور ارتش، زور نظامی میامدن یه جایی رو میگرفتن، اشغال میکردن. تاریخ ما رو به قول یکی از دوستان میگفت که تاریخ ما رو اسب سواران تعیین کردن، تعدادی اسب سوار از هر جا حرکت میکردن میامدن میگرفتن. تا حتی دوران پهلوی هم به هر حال سوار نظام تعیین کننده یه تاریخ بود دیگه. الان دوران اونا دیگه در واقع گذشته، ارتش نقش اصلی رو نداره. اتحاد جماهیر شوروی با اون عظمتش جنگی نشد، یه تیری هم شلیک نشد، چطور شد بلاک شرق به کلی در واقع فرو پاشیده شد؟ که اروپای شرقی یا روسیه عقب افتادن، یعنی در مسئله رقابت صنعت و تکنولوژی و اطلاع رسانی، اونم از طریق به اصطلاح نوارهایی که پخش میشد، افشای به اصطلاح جنایتهایی که در اونجا میشد. از همون زمان سولژنیتسین شروع شد، بعدن هم دیگه دنیای غرب هم از این تکنولوژی پیشرفته استفاده کرد. فروپاشی جمهوری‌های شوروی هم به خاطر همین اطلاع رسانی بود دیگه. یعنی در این حالی که استبداد هی قوی‌تر شده، فراگیر شده، ولی ملت‌ها هم به هر حال هوشیاریشون بیشتر شده از طریق اینترنت و به اصطلاح فیسبوک و نمی‌دونم توییتر و انواع و اقسام این چیزا که وجود داره. به هر حال یه نبرده که دو طرف دارن استفاده می‌کنن. تکنولوژی داره پیشرفت می‌کنه. مهم اینه که ملت‌ها هم بتونن از این استفاده کنن. حالا اتفاقی که تو انگلستان افتاد یه پیروزی، من اول عرض کردم، ملت انگلستان بود، افکار عمومی انگلستان بود که یه چیزی رو وقتی یه ملت بخواد اینطور میتونه که همه قدرتمندا رو بکشه زیر سوال ببره. البته خیلی زود خاموشش کردن، ولی خود این علامتی بود که میشه. هر ملتی اگر آگاهی داشته باشن، وجدان عمومی داشته باشن، از رئیس جمهور و نخست وزیرشون گرفته تا پایین اینا رو میاره افشا میکنه. الان مردم انگلستان فهمیدن که چی داره میگذره. مهم این آگاهی هاست دیگه. حالا اونا دارن تلاش میکنن که هرچه بیشتر نهادهای مردمی NGO هاشون قوی تر بشه، ولی در حال راه حلی ما غیر از این نداریم. ملت ها هرچه آگاهیشون رو ببرن بالاتر، اعتمادشون رو به اون چیزی که رسانه های وابسته تبلیغ میکنن در بس اعتماد نداشته باشن، بدونن که چه سیاست هایی پشت این جریان هست. تلویزیون اونچه که میگه الزاماً حق نیست، نشریات وابسته به دولت اونچه که میگن اینا فقط بلندگوی خودشونن، اینا منتقل کننده خواسته های اون حاکمیت هستن. طبیعتاً این ملته که باید خودش مستقل از اونا بتونه آگاهی رسانی بکنه، تجمعش و ارتباطاتش رو تقویت بکنه تا بتونه مستقل بشه، بتونه به واقعیت و به حقیقت برسه.
کار لازم داره. اشاره کردید به اینترنت، اون خطرات اینترنت و این سوشال نتورکینگ مثل توییتر و فیسبوک و غیره، اینها خطرات خودش هم داره که اخبار جعلی آنجور که حکومت ها میخوان پخش میشه. وزارت های اطلاعات و به اصطلاح امنیتی کشورها افراد خودشون رو تعیین میکنن که یک نوع خبر خاصی رو در جهتی که منافع اونها رو تأمین کنه پخش کنن تو جامعه. درسته. و اگر اون هوشیاری مردم واقعا نباشه، عملا اون به اصطلاح فعالیت هایی رو که مردم برای آزادی بخشی دنبالش هستن عملا ضایع خواهد شد.
بله، همطور که عرض کردم، خب در گذشته نیروی نظامی بود، الان میگن سایبر آرمی، ارتش سایبرنتیک، در واقع چیزایی که از طریق مثلا علوم جدید، در واقع جنگ رسانه‌ایه. در اینترنت هم در واقع میدان نبرد الان شده، در همین اینترنت و فیسبوک و امثال اینا. خب به هر حال اون طرف پول دارن، آدم دارن، استخدام میکنن، پشتش در واقع پول فوق‌العاده نفت و نمیدونم حالا هر کشوری برای خودش دیگه. شما الان نهضت هایی که داره تو کشورهای عربی اسلامی اتفاق میفته، خب دو طرف هستن دیگه، حالا چه در سوریه چه در لیبی، نمیدونم قبلش مصر و تونس و غیره. خب مردم دست خالی بودن، ولی مردم از طریق تشکلشون، پیوستن به هم، یعنی ملت ها هر وقت بخوان اراده بکنن و باهاش حاضر باشن بپردازن، قطعا موفق میشن. تاریخ اینو نشون داده، استثنا نداره. تجربه تاریخی به قول معروف میگن دیر و سوز داره ولی سوخت و سوز نداره، بستگی به مقدار بهاییست که ملت برای آزادی میده. بالاخره قیمتی ترین کالا، نفیس ترین کالا برای ملت همین امنیت، استقلال خودش و آزادی هستش. اگه باهاشو بپردازه به هر حال حتما پیروز میشه. مهم اینه که اکثریت همیشه با ملته. درست طرف مقابل مجهز مسلح قدرت به اصطلاح ظاهری داره، ولی چون اکثریت با ملتن، ملت هم اندیشه داره بنابراین او همیشه اگر بخواد میتونه موفق بشه، پیروز بشه، که خب همه جای دنیا نمونه هاشو میبینیم.
خیلی متشکر، بحث جالبی بود. اگر که شما یه چند دقیقه وقت داریم خلاصه ای از به اصطلاح اثراتی رو که این اشاره کردیم، این رسانه عظیم بر افکار ملت گذاشته بود، اگه خلاصه ای بفرمایید، اگر نه میتونیم به اتمام برسونیم بحث رو.
بله، ما خب برنامه‌مون معمولا جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی هست. بر اساس سوالی که بیننده عزیزی مطرح کردن که ابعاد اجتماعی تاثیرگذاری روی اخلاق یا مناسبات اجتماعی رو گوشزد کرده بودن، مجبور شدیم که امروز بحثمون رو به این اختصاص بدیم و به حال ابعاد عظیم و همه جانبه تاثیرگذاری رسانه‌ها رو در دنیای امروز بهش اشاره بکنیم که چه خبره در سطح جهانی، چگونه در واقع قدرت‌های اصلی دنیای امروز ارتشا نیستن. در واقع اینطور نیست که مثل سابق فقط پول یا فقط در واقع نیروی نظامی تعیین کننده باشه. امروز مغزها هستن، اونایی که پنجه انداختن بر تلویزیون‌ها، سینماها، مجلات و همه اون وسایل ارتباط رسانی رو در کنترل خودشون گرفتن و اکثر مردم هم صبح میرن سر کار، شب برمیگردن، وقت مطالعه ندارن، وقت فکر کردن ندارن، خسته و کوفته از سر کار که میره میخواد یه نیم ساعت یه ساعتی حالا شام بخوره، با همسر و فرزندش بشه، تلویزیون تماشا کنه. غافل از اینه که اون چیزایی که داره تلویزیون بهش میده الزاماً این نیست که حقیقت باشه. این خیلی مهمه که آدما به این آگاهی برسن که شخصیت خودشون رو، قضاوت و داوری خودشون رو راجع به مسائلی که تو جامعه میگذره ندن دست رسانه‌ها. سعی کنن که پیدا کنند یک منابعی رو که اونا چنین وابستگی رو ندارن. حالا روزنامه است، مجله است، حالا تو بعضی از کشورها امریکا هم بعضی از این رسانه ها هستن، پابلیک رادیو. خب اونا مردمی هن، مستقلن، کاری به دولت ندارن، پولشون هم مردم میدن. بعضی از این چیزها هست تو هر کشوری، خود مردم شروع کردن یه نهادهایی رو درست کردن که خبر دست اول رو بتونن بگیرن. مهم اینه که ملت ها آگاه باشن و نخوان به این سادگی کلا سرشون بره.
بله، حتی در فیلم هایی هم که تهیه میشه که وابسته هست به سیستم، میبینیم که اون نقطه نظرات توش هست و از طریق و چون تماشاگر بسیاری داره این فیلم ها و سریال های تلویزیونی، میبینیم که چقدر اینها ممکنه تغییرات ایجاد بکنه و هرچه تعداد اینا بیشتر بشه، وقت مردم بیشتر گرفته میشه به تماشا کردن و وقتی باقی نمیمونه که کتاب دیگری رو شما برید مطالعه بکنید.
کاملا همینطوره. بله،
خیلی متشکر آقای بازرگان. تشکر میکنیم از بینندگان عزیزمون که یک ساعتی رو با ما بودن و گوش کردن به تماشا کردن این بحث رو. امیدواریم مورد توجهشون قرار گرفته باشه. خیلی متشکر.
Thank you.